من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه القمة عن هذه الأمة بحضوره وأجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. هم باهم العجل العجل يا مولايا يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولايا يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولايا يا صاحب الزمان.
سلام ای مهربان ماه من، سلام ای ماه دلخواه من، تویی در عشق من ماه من، داد از این بیقراری. سلام ای شورش رافری، نگاه آسمان بر زمین، ندارم بیش از این نازنی، تا به چشم انتظاری. صحرا به صحرا چشمه ها در جستجویت، دریا به دریا تشنه ها در آرزویت، در شیشه های پنجره باران تو را می نویسد، نام تو را آدینه در آینه ها می نویسد. از این بی کسی رها کن مرا، سکوتی غریبم صدا کن مرا، شور من و فریاد من، ای هر نفس در یاد من. به شوقت جاده چشم انتظار، به یادت لحظه ها بیقرار، بیا تا که دنیا گلستان شود، شمع تیر آیینه بندان شود. رها کن زمین راز بند زمان، بیا تا شود آسمان مهربان، بیا تا شود آسمان مهربان. در آتشم پروانه وار، اشکم تو را آینه دار. سلام ای مهربان ماه من، سلام ای ماه دلخواه من، تویی در عشق من ماه من، داد از این بیقراری. سلام ای شورش رافری، نگاه آسمان بر زمین، ندارم بیش از این نازنی، تا به چشم انتظاری. سلام ای شورش رافری، نگاه آسمان بر زمین، ندارم بیش از این نازنی، تا به چشم انتظاری.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه جرعه. امروز میخواییم یک باب جدید رو در کتاب ایمان و کفر کافی شروع بکنیم. جلد 3 صفحه 380 باب 67 باب الاستغناء عن الناس، یعنی بی‌نیازی از مردم. بی‌نیازی از مردم یعنی اینکه انسان تا میتونه عزت، احترام و جایگاه اجتماعی خودش رو نگاه داره. بی‌نیازی از مردم یعنی اینکه به محض اینکه فقیر شدیم یا نیازمند چیزی شدیم، فوری دست نیاز به این و اون دراز نکنیم. بی‌نیازی از مردم یعنی اینکه نیازهای خودمون رو با خدا در میون بگذاریم. و بی‌نیازی از مردم یعنی اینکه سعی کنیم نیازهامون رو کاهش بدیم. بی‌نیازی از مردم یعنی اینکه فوری سفره دلمون رو پیش این و اون، پیش مردم باز نکنیم. گرفتاری ها و تنگ دستی ها و فقر ها و نیاز ها و اینها رو برای مردم نگوییم، حال خودمون رو افشا نکنیم. حالا روایاتی در این باب میخونیم. روایت عبدالله ابن سنان از راویان بزرگ ما از امام صادق علیه السلام هست. شرف المؤمن قیام اللیل و عزه استغناءه عن الناس. شرافت مؤمن، شرافت ایمانیش اینه که نماز شبش ترک نشه، نماز شب بخونه. حالا نه اینکه هر شب هر شب، ولی به هر حال ایشون اهل نماز شبه. بالاخره چند شبی هم در سال قضا میشه که گاهی اوقات کار خود خداست که عجب بنده رو نگیره. ولی شرافت مؤمن به اینه که بالاخره یه مقداری از شب و بر میخیزه، نماز شبی میخونه، قرآنی تلاوت میکنه، دعایی میخونه. حالا نیم ساعت به سحر، یه ساعت به سحر، اول شب یه نیم ساعتی مناجات داره و از این قبیل. این شب رو خلاصه همش رو نمیخوابه. این شرافت ایمانیه، شرافت مؤمنه. عزتش تو چیه؟ استغناء عن الناس. عزت مؤمن به اینه که نیازمند به دیگران نشه. حالا یا بره کار کنه با کد یمین و عرق جبین، با هوشمندی، با مدیریت، با تلاش شبانه روزی اینقدر کار کنه نیازهای خودشو برطرف بکنه، یا نیازهاشو کاهش بده. من چه نیازی دارم حالا ماشینم فلان جور باشه؟ من چه نیازی دارم حالا حتما خونم فرش باشه؟ من اصلا چه نیازی دارم حتما خونه داشته باشم؟ استیجاری هم زندگی میتونم بکنم. این گونه باشه، یا بتونه کار کنه نیازهاشو برطرف کنه، یا نیازهاشو کاهش بده. هی دست نیاز به سوی این و اون دراز نکنه. به قول صائب، وقتی که شما دست نیاز به سمت این و اون دراز میکنی، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. این دست نیازو که دراز میکنی به سمت اون، تصور کنی یه پلیه که از این رد که میشی اون ورش آبرود رفته، جایگاه اجتماعی رفته. ای فلانی واسه 10 میلیون اومده پیش ما سرکش کرده. اینجوره. حدیث بعدی حدیث نسبتاً مفصلی هست. حفص ابن قیاس هست، از محدثین اهل سنت هست، ولی علاقمندی شدیدی به حضرت صادق علیه السلام داشته و شاگرد ایشون بوده. از امام صادق علیه السلام اینگونه نقل میکند: ازا اراد احدكم ان لا يسأل ربه شيئا الا اعطا فليأس من الناس كلهم. شما اگه دوست دارید که وقتی از خدا چیزی میخواید خدا بهتون بده، باید دو سه تا کار رو با هم انجام بدید. ببینید، دوست داریم به خدا گفتیم خدایا بهمون یه فرش بده، بده. دوست داریم به خدا گفتیم خدایا یه بچه بهمون بده، بده. دوست داریم وقتی به خدا گفتیم خدایا امنیت، آسایش، ایمان، هر چی خواستیم از خدا خواستیم بده، عطا بکنه. اگه اینجوری خواستیم چند تا کار باید بکنیم؟ یک، از مردم چیزی نخواهیم. سخته ها، هیچی از مردم نخواهیم. اصلا حالت یأس از مردم داشته باشیم. طمع به دست و به اصطلاح پول و ثروت و دارایی دیگران نداشته باشیم. یک. دو چیه؟ لا یکون له رجاء الا عند الله. امیدمون فقط به خداوند باشه، به کسی دیگه ای امیدی نداشته باشیم. آقا این رئیس بانک میتونه برات وام تو درست کنه، امیدمون به اون نباشه. مراجعه میکنیم، امیدمون به خدا باشه. آقا این تو فامیل محترمه، میتونه برات شفاعت بکنه، میری خواستگاری دختر فلانی رو بهت بدن، اب نداره تلفن بزنه، ولی امیدت به خدا باشه. آقا این امتحان این شکلیه، اگه مثلا بری فیش فلانی ازت راحت تر امتحان میگیره، مصاحبت رو راحت تر میگیره. نه، امیدت به خدا باشه. اگر خدا دید فاذا علم الله عز وجل ذلک من قلبه لم اسأل الله شیئا الا اعطاه. اگه خدا دید که این از مردم مایوسه، فقط به خداوند متوجهه، میتونیم این دوتا رو یه چیزم فرض بکنیم، یعنی بگیم یأس از مردم، امیده به خدا. یعنی دوتا شی نبینیم این رو، یه حالت داشته باشه در واقع از مردم بی‌نیازی بجوید و امیدش به خداوند باشد. البته احتمال اینکه دوتا هم باشه هستا، برخی از مردم ناامیدن، متاسفانه به خداوندم امید ندارن، اصلا خدا رو درست نمیشناسن. ولی این دوتا رو میتونیم هم یه چیز فرض بکنیم، بگیم از مردم ناامید، در همون آل به خداوند امیدوار. اگه کسی این گونه شد، از خدا چیزی نمیخواد مگر خدا به او میده. خیلی پاداش بزرگیه. بی‌نیازی از مردم به صورت مطلق، حاجت روایی مطلق انسان رو در پیشگاه خداوند به ارمغان میاره. خب اگر ما بتوانیم این حالت رو در خودمون ایجاد کنیم، یعنی از مردم بی‌نیازی بجوییم، یک فواید دنیوی هم داره، یک فواید اخروی دیگری هم داره که انشالله در برنامه آینده اونها رو هم ذکر میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم. نگارا بی تو برگ جان ندارم. سر کفر و غم ایمان ندارم. سر کفر و غم ایمان ندارم.
سر کفر و غم ایمان ندارم.
به امید وگر نه طاقت هجران ندارم. وگر نه طاقت هجران ندارم. دلم در بند زلف توست ور نه، دلم در بند زلف توست ور نه. سر سودای بی پایان ندارم. سر سودای بی پایان ندارم.
سر سودای بی پایان ندارم.
اینها
دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعا خوانی. بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم. بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جز و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لغایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.اوقاف.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه آب می گردم تا اندکی سیراب شوم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد. همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی گرم و با طراوت به همه شما جوانای خوب، جوانای پاک، جوانهایی که قلبتون مثل دریاست. یه سلام با طراوت تقدیم به همه شما جوانهای ایران.
ای جوان که پیش رو گشوده ای، فصل سبزی از کتاب زندگی. ای جوان که پیش رو گشوده ای، فصل سبزی از کتاب زندگی. در نشاط و در تلاشت ای جوان، ای جوان می درخشد آفتاب زندگی، می درخشد آفتاب زندگی.
اون چیزی که ارزشمنده و بسیار والا و انسانیه این که در جوانی انسان ها محجوب به حجاب و حیا باشن.
حیا در دوره جوانی یعنی عفت.
حیا درجاتی از تقواست که هر چقدر شخص خودش رو بخواد مهذب نگه داره و اجازه نده، یکی از عواملش حیا و اون غیرتی است که در مرد هاست و حیایی که خداوند خیلی بیشتر در خانم ها قرار داده.
حیا یعنی که شخص بدونه که خودش رو محفوظ بداره از اون گناه، از اون چیزایی که خدا نخواسته برای اون.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
این چند وقت با جوونمون درباره موضوعات مختلفی حرف زدیم و جوونمون هم سوالای زیادی درباره این موضوعات مطرح کرد. خیلی خوبه که سوالاتمون رو طرح کنیم و از حس کنجکاوی دوران جوونیمون بهره ببریم. جوونمون میگه ولی یه وقتای آدم از پرسیدن بعضی از سوالا شرم و حیا داره و نمیتونه اونها رو بپرسه. پیش خودم فکر کردم و گفتم چه موضوع خوبی. گفت چی؟ گفتم همین حیا. درباره این موضوع میشه زیاد حرف زد، چون بعضی از جوونا هر رفتاری رو به حساب شادی دوران جوونی میذارن و بعضی وقتا حیا رو دست کم میگیرن. جوونمون گفت اتفاقا من چند تا از این دوستای اینجوری دارم که فکر میکنن هر نوع رفتاری که دلشون بخواد میتونن با هر کسی داشته باشن، حتی با استاد، معلم و بزرگترای زندگیشون. گفتم آهان، اینجاست که خیلی از حرمتها شکسته میشه. اگه موافق باشی حرفهای استاد حاج علی اکبری رو درباره حیا با همدیگه میشنویم.
یکی از اسرار و کلیدهای خوشبختی و سعادت عنوان درخشان و فروزان حیاست. این بحث دارای ابعاد گسترده‌ایه. در فرهنگ اسلامی مورد توجه بسیار قرار گرفته، خیلی بهش اهمیت داده شده، به ابعاد این مسئله هم پرداخته شده. مثلا مسئله حیا در ارتباط انسان با خودش مورد توجه قرار گرفته، در ارتباط انسان با خدای متعال مورد توجه قرار گرفته، در ارتباط انسان با دیگران هم مورد تأکید قرار گرفته. ما فعلا بحث حیا رو به امید خدا در اون حوزه سوم مورد توجه قرار میدیم تو این بحث، یعنی بحث حیا در مناسبات اجتماعی و روابط اجتماعی است. خب حیا چیه؟ روایات این باب رو که شما مشاهده می‌فرمایید به قدری از حیا تعریف شده، قد در مورد حیا خوب گفته و توصیف کرده حیا رو، اینکه حیا اصلا آمیخته با ایمانه، اگر حیا بیاد ایمان میاد، اگر حیا بره ایمان میره، هرچی حیا اوج بگیره ایمان انسان تقویت میشه. نسبت ویژه‌ای که بین حیا و ایمان هست در فراوانی از این روایات نورانی مطرح شده. حیا رو به عنوان سبب هر زیبایی مطرح کردن، سبب الی کل جمیل، الحیا مفتاح و کل خیر، اینکه حیا کلید همه خوبی ها معرفی شده در بیانات امیرالمؤمنین علیه السلام، به عنوان زیباترین لباس معرفی شده، احسن و ملابس دنیا الحیا، زیباترین لباسی که یک انسانی میتونه در این دنیا بپوشه لباس حیاست. این همون لباسیه که به بیان پیامبر اکرم اگر کسی او رو در بر کنه عیبهای او رو میپوشونه. اوج بزرگواری و زیباترین ویژگیه که یک انسان میتونه بهش برسه در بیان امیرالمؤمنین علیه السلام، الحیا تمام الکرم، تمام الکرم و احسن الشیم، برتر از بسیاری از مکارم اخلاقی است، نسبت به خیلی از مکارم اخلاقی حالت محوریت رو داره و باعث میشه که انسان محبوب پروردگار متعال بشه و خیلی حرفای دیگه. چیه ماجرا؟ این حیا چیه که اینقدر مورد تأکید و توجه قرار گرفته؟ تا اونجا که وجود مقدس پیامبر اکرم خیلی صریح مسئله رو مطرح میکنن که هر دینی برای خودش یک امتیاز داره، یکی از ویژگیهاش او رو ممتاز میکنه. بعد فرمودن ان لکل دین خلقا و ان خلق الاسلام الحیا، اون خلق ممتاز اسلام حیاست.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم.
جوانمون گفت اینجور که از ظواهر امر پیداست حیا اهمیت زیادی داره، شاید مثل خوراک، پوشاک یا حتی مثل نفس کشیدن. به جوانمون گفتم تو دوست داری هر کسی که از راه میرسه، یا نه چرا راه دور بریم، حتی دوست نزدیک خودت، بعضی از حرمتها رو زیر پا بذاره و با تو رفتاری داشته باشه که در شأنت نباشه؟ گفتم نه، من حتی از دوست نزدیک خودم هم توقع رفتار نامناسب و ندارم. گفتم پس ببین، اگه همه ی آدما تو رفتار و گفتارشون مراعات حیا رو نکنن، مدام آدما از همدیگه کینه به دل میگیرن و از رفتار همدیگه ناراحت میشن. اون وقت دیگه آدم دوست نداره توی جمع حاضر بشه و با دیگران رابطه خوبی داشته باشه. جوانمون گفت آره راست میگی، واقعا اگه همچین رابطه‌ای نباشه خیلی بهتره. به نظر من تا اینجا که حیا توی روابط خیلی اهمیت داشت. گفتم حالا اگه میخوای بیشتر از اهمیتش بدونی، حرفهای استاد حاجر اکبری رو بشنوی.
حیا چیه که اینقدر مهمه؟ مگه چه آثاری تو زندگی داره که اینقدر ازش تجلیل شده و مورد تمجید و تعریف قرار گرفته؟ حیا در یک کلمه نمیشه تعریفش کرد. تو فارسی معمولا بخوایم ترجمهش کنیم گاهی میگن معنیش شرمه، آزرم، نقطه مقابل بیپروایی، نقطه مقابل دریدگی، نقطه مقابل بیشرمی، اینجوری کلمات گاهی گفته میشه، ولی احساس میکنیم با این کلمات منتقل نمیشه، یعنی باز نمیتونیم درک کنیم، باید توصیفی بشه، باید یه بیانی ازش ارائه بشه. حیا در معناش حضور، رعایت حضور بر اساس خرد و ایمان نهفته است. یعنی این چند مسئله رو کنار هم بگذاریم معلوم میشه حیا یعنی چی. از یک طرف وقتی سخن از حیا به میان میاد، حضوری مطرحه، حضور کسی مطرحه. حیا یعنی رعایت خردمندانه و مؤمنانه حضور دیگران، به گونه ای که ما در ارتباطمون با اونها سالم بمانیم و اونها در ارتباط با ما آسیب نبینند. این میشه حیا. دقت کردید؟ این چند نکته است. حضور، رعایت حضور، اساس این رعایت چیه؟ خرد و ایمان. نتیجهش چیه؟ سلامت. چقدر جالبه؟ حضور، رعایت نسبت به این حضور یا ادب حضور، مبنای این رعایت چیه؟ خرد و ایمان. نتیجهش چیه؟ سلامتی. سلامتی طرفینه که هم خود کسی که حیا می‌ورزد به سلامت بماند از مواجهه با دیگری، هم دیگری از ناحیه ما به سلامت بماند، به سلامت باشد. این میشه حیا.
برنامه کلیدهای خوشبختی برای شما جوانهای ایرانی، راهی کوتاه اما بسیار ساده برای خوشبخت شدن و سعادتمند شدن.
تعریف شما از حیا چیه و چه تأثیری در مناسبات اجتماعی ما داره؟
حیا یعنی نگه داشتن آدمی از مثلا کنار زدن پرده های عفاف، یعنی که آدم خودش رو حفظ کنه. واقعا اونایی که انسان های با حیایی هستن مطمئنا رابطه اجتماعیشون هم توی جامعه بهتره.
خب حیا یک نیروی خدادادی در انسان، یک اخلاق فطری در انسان که خداوند در نهاد انسان قرار داده و در مناسبات اجتماعی تأثیر بسزایی داره. بالاخره شما میدونید که انسان ها با اون عواطف، با اون نیروهایی که خداوند در ضمیر اونها قرار داده، مناسبات اجتماعی خودشون رو تنظیم میکنن و حیا هم یکی از این نیروهای خدادادیه که در انسان قرار داده.
حیا یعنی که شخص خودشو اون چیزایی که خدا برش حرام کرده خودشو محفوظ بداره، خودشو نگه داره، مصون نگه داره از اون چیزایی که خلافش رو مورد رضایت خداوند نیستش. خب تأثیرش هم اینه که وقتی مثلا من خودم محفوظ بودم، آفات و اذیت و اینا به من نمیرسه دیگه. وقتی من حیا داشته باشم، این خاصیتو داره.
هر چقدر حیا در بین مردم بیشتر باشه، قطعا سلامت در جامعه ما لحاظ اخلاقی هم بالا میره.
چه ارتباطی بین حیا و ایمان وجود داره؟
اولین شرط ایمان حیاست. یعنی اگر حیا وجود نداشته باشه، ایمان هم به همون نسبت از بین میره.
بین حیا و دین رابطه مستقیم وجود داره. هرچه دیندارتر باشه حیا بالاتر، چون آموزه های دینی این حیا رو بهش می آموزن، تشویق و ترغیب به حیا میکنن. آموزه های دینی درش حیا رو نهادینه میکنن، نسبت به سلام مستقیم وجود داره.
ایمان مراتب داره، پس در قبال اون حیا هم باید یه مراتبی داشته باشه. هرچی ایمان بالاتر باشه، قوی تر باشه، حیا هم بالاتره.
ائمه علیهم السلام در روایت به ما اینجوری فهموندن که نسبت حیا به ایمان مثل نسبت سر به بدنه. اگه کسی سر به بدن نداشته باشه، کل بدن ارزشی نداره. همینجوری اگه کسی حیا نداشته باشه، انگار ایمانی درش اصلا متجلی نشده.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. به جوونمون گفتم البته توی رعایت حیا خیلی از نکات رو باید مد نظر قرار بدیا. رعایت حیا متنوع. گفت چه حرفا؟ واقعا همینطوری که میگی؟ گفتم آره دیگه. مثلا در مقابل بعضیا رعایت حیا به یه صورته، در مقابل بعضیای دیگه به یه صورت دیگه. گفت میدونی من که متوجه نشدم، اصلا منظورتو نمیفهمم. گفتم پس بهتر من دیگه حرف نزنم و حرفهای استاد حاج علی اکبری رو بشنویم.
اینجا نکته های مختلفی است که باید مورد توجه قرار بگیره توی همین رعایتی که